بسم الله الرحمن الرحيم. از ویژگی هایی که در زیارت های حضرت سید و شهدا برای حضرت بیان شده، اقامه نماز اشهد انک قد اقمت الصلاه، امام به فرموده خودشون در عصر تاسوعا عاشق نماز بودند. علت عشقشون به نماز هم معرفت بالای حضرت به پروردگار عالم بود و هم معرفت بالای حضرت به عبادت پروردگار. نماز رو با این دید نگاه میکردن که سبب رابطه و اتصال یک فقیر همه جانبه به یک غنی مطلق، که اگر این رابطه برقرار باشه فقیر از غنی رو جذب میکنه و درد فقر خودش رو درمان میکنه با نماز، معالجه میکنه. با این دید نماز رو نگاه میکردن که نماز ذکر الله، کوه طور اولین باری ابن عمران بدون واسطه حرف زد، خداوند به او فرمود اقم الصلاة لذکری. من دورنمای ورود حضرت حسین رو در دوره عمرشون به نماز براتون میگم. این که عرض میکنم دورنما، چون اونقدر عقل ما و عرفان ما و آگاهی ما قد نمیده که حقیقت ارتباط حضرت رو با نماز و ورودشون رو به نماز بیان بکنیم. ما از دست بر آتش داریم، یه شبهی از حقایق داریم میبینیم، چون خودمونم که اون ظرفیت رو نداریم، اون معرفت رو نداریم، اون آگاهی رو نداریم. اون چشم رو هم که به ما ندادن که ما هر حقیقتی رو ببینیم و بگیم، مجبوریم که در کنار حقایق وقتی صحبت میکنیم یه دورنمای دوری از حقایق رو با صحبت بکنیم، حرفش رو بزنیم. خب ابتدای پیکره نماز تکبیرت الاحرام. حالا مقدماتی که یه نمازگزار واقعی تیمه به فرمان پروردگار، مقدمات واجب، خودمون یک سفر شگفت‌انگیز و باعث میشه که با طی اون مقدمات هر شری در وجود انسان نسبت به دیگری تشه. بازم در این زمینه دورنمایی رو من براتون عرض میکنم. یکی از مقدمات نماز مکان نمازه. یه جایی بالاخره آدم باید وایسه نماز بخونه روی همین زمین. اگر کسی بخواد یه نماز واقعی بخونه، حالا خیلی ها که نمیخونن، خیلی هم واقعی نمیخونن، ما فرض رو بر این میذاریم که یه نفر میخواد یه نماز واقعی بخونه، مکانی که وای میسته نماز میخونه ظاهرن برای خودش باید یقینی باشه که 100% مباه و حلاله. یعنی حق کسی در یه وجب این زمین نیست، نه حق یتیمی، نه حق وارثی، نه با پول حرام یه وجب این زمین خریداری شده، نه خونه ای رو به زور پرونده‌ای دادگاهی که خودش میدونه، حالا شاید قاضی هم ندونه، به ناحق از کسی گرفته باشه. مکان از هر نوع حرامی باید آزاد باشه، یعنی حق انسانی مظلومانه در این مکان وجود نداشته باشه. مقدمه دیگر لباس نمازگزاره. کافیه که یه دوگمه، فقط یه نخ تو پیراهن، تو کت‌شلوار حرام باشه، نمیشه نماز واقعی خون. میشه آدم نماز بخونه ولی نماز باطله، در مکان حرام نماز باطله، مثل اینکه آدم نخونده، اون وقت اون نماز دیگه آثار خودش رو نخواهد داشت، منبع فیض نخواهد بود. یا در کل لباس یه نخ، یه دگمه نمیگذاره انسان وارد نماز واقعی بشه. اون نماز دیگه با یه ورزش بدنی فرقی نمی کنه، جانی نداره، روحی نداره، نوری نداره. آب وضو، آب غسل، خاک تیمم، به خصوص که الان بیشتر کشور لوله کشیه و پول آب رو باید مردم بعد اومدن قبض بپردازن، اگه تقلبی بشه و پرداخته نشه و دولت هم فکر کنه آدم بدهکار نیست، اون آب میشه حرام، هم وضو باش باطل، هم غسل. و به نظر بسیاری از فقهای شیعه اگر پول قبض اون آب رو هم از حرام بدن بازم مشکل صحت غسل و وضو داره. اینا یه سلسله مقدمات. حالا مکان مباح بود و لباسم مباح بود و آب وضو و غسلم مباح بود، اما شامی که آدم دیشب خورده حالا بعدش میخواد نماز صبح رو بخونه، صبحونهی که خورده میخواد نماز ظهر و عصر رو بخونه، اگر لقمش حرام باشه اعلام کرده پروردگار تا آثار این حرام حتی به صورت سلول، گوشت، خون، استخوان در این بدنه، من اون عبادت رو قبول نخواهم کرد. بازم اینجا آدم حمالی مفت میکنه. فکر کنید اگر مردم یه مملکت فقط مقدمات نماز و رعایت بکنن چه خواهد شد؟ اولین سودی که برای مملکت خواهد داشت اینه که کل دادگستری ها و دادگاه ها تعطیل خواهد شد. میمونه یه دادگاه برای طلاق، فقط اسلام طلاق رو مبغوزترین برنامه پیش خدا میدونه، طلاق بی علت ظلم واقعیه، عبادت ظالم قبول نمیشه. این نیستش که حق طلاق به این راحتی باشه. بعدم طلاق شرایطی داره که تحمل شرایطش در شیعه بسیار مشکل. مگه امام باقری، امام صادقی بخواد زن طلاق بده شرایط بیان شده در قرآن و عمل بکنه؟ ولی کل طلاقایی که الان در کشور صورت میگیره ظالمانه است، عادلانه نیست. بعدم آدم صیغه طلاق رو میخواد جاری بکنه، کو دوتا عادل واقعی؟ چون ای دوتا عادل صیغه رو گوش ندن طلاق باطله و زن نمیتونه شوهر کنه، چون با این که طلاقش دادن بازم زن شوهرش. اگه شوهر بکنه اون عقد واقع نمیشه و تمام برنامه های بین شوهر دوم و زن زناست و بچه ها هم حرامه. فکر کنید اگه مردم ظالمانه هم وارد طلاق نشن، دیگه دادگستری ها به کل تعطیل میشه. عرض و طول دادگاه ها نشان خرابی یه مملکت. هر مملکتی بیشتر قاضی داره، بیشتر دادگاه داره، بیشتر دادرسی داره، بیشتر دادگستری داره، بیشتر تجدید نظر داره، بیشتر شعبه داره، نشان فساد اون مملکت. حقیقت داره. خدا تو قرآن میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. بله این یه چهرش. با نماز یه مملکت رو میشه امنیت داد؟ بله، اگه مردم قبول بکنن نماز واقعی بخونن، اگه دولت اون ملت به نماز کمک بکنه، اگه کارگردانان خود مملکت اهل نماز واقعی باشن. بله با نماز میشه مملکت رو آباد کرد، با نماز میشه سفره اختلاس رو جمع کرد، سفره غصب رو جمع کرد، سفره جاسوسی رو جمع کرد، سفره ظلم رو جمع کرد، سفره مال حرام رو جمع کرد، سفره رباخوری رو جمع کرد. با نماز همه دردا رو میشه علاج کرد. مگه نشنیدید خدا در قرآن میگه ننزل من القرآن، من القرآن سوره هم من القرآنه، فیه شفاء و رحمت للمؤمنین، هم درمان درد هم آرامش و امنیت، رحمت للمؤمنین. اما نمازخون واقعی خیلی کم. کسی که وارد نماز بشه مقدماتش رو درست طی کرده باشه، شکم از حرام خالی باشه، سینه هم جنگل نباشه، چون سینه ای که کینه داره، حسد داره، بخل داره، حرص داره، در حقیقت یه سرزمینی است با چنین حیوانات وحشی، با این شکل باطنی مگه نمازگزار راه به پروردگار داره؟ اینا یه دورنمای از مقدمات نماز. یه شعر از حافظ بخونم به عنوان قسط خوردن برای نماز واقعی. البته این شعر مربوط به پروردگاره، حالا ما جهتشو به نماز برمیگردونیم با اجازه خواجه شیراز، این انسان حافظ قرآن و عارف. ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ اون نماز کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ شب تاریک و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا؟ وعده دیدار کجاست؟ میدونید امیرالمومنین هر وقت وضو میگرفت به طرف نماز میرفت، حالش به کل عوض میشد. وقتی بچه‌هاش می‌پرسیدن بابا چتونه، می‌فرمود وقت ملاقات با او رسید. شب تاریک و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا؟ وعده دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست؟ کسی که با آگاهی نماز بخون، نماز بخون. باز پرسید زگیسوی شکن در شکنش، کین دل سرشده گمگشته گرفتار کجاست؟ ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بیار مهیا نشود، یار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست؟ یه نمازی که شاخ نداشته باشه، دم نداشته باشه، سم نداشته باشه، تاریکی درش ندوره، حرام باهاش قاطی نباشه، حسد باهاش قاطی نباشه، بخل باهاش قاطی نباشه، با یه زبون پاک، با یه مال پاک، با یه بدن پاک، با یه سینه پاک، با یه گلوی پاک خونده بشه، اون کجاست؟ به خدا اگر ما فرد و صبح همچین نمازی رو بخونیم، اگه تمام درهای آسمانو حس نکردیم به روی خودمون باز کردیم. نه این آسمانی که بالا سرمونه، این که مجموعه ای از کرات سنگی و خاکیه، آسمان رحمت خدا رو میگن نماز. شما همه میدونید آیات قرآن کریم نشون میده که پرونده حضرت مریم جزء کاملترین پرونده های بشر پیش پروردگار. مریم در قرآن اینجور تعریف شده: یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک وَاصْطَفَاكَ علی نساء العالمین. این مریم اینقدر لیاقت معنوی بالا رفت که بی شوهر فقط با دم الهی بچه دار شد و این بچه چهارمین پیغمبر اولی العزم خدا شد. یه شب عیسی کنار تپه بیرون شهر ناصریه مشغول عبادت بود، حس کرد مادر از صدا افتاد، اومد بالای تپه، دید مریم کبرا از دنیا رفته. تا صبح نشده مراسمشو خودش به تنهایی انجام داد و مادر رو دفن کرد و صورت رو قبر مادر گذاشت. از بس گریه کرد بیحال شد و خوابش برد و مادر رو دید در بهترین جای ملکوت، یعنی جایی که دیگه بالاتر از اون نبود، آخرین مرحله مقام. بهش گفت مادر هیچ آرزو دیگه برات مونده؟ گفت یه دونه که این آرزو هم دیگه ظهور نمیکنه برای من. گفت ای دیگه چه آرزویی داری؟ پسری مثل من داری؟ پاکی که خدا ازش تعریف کرده، بر زنان عالم برتری بهت داده، جزء اولین زنانی هستی که روز قیامت مورد عنایت خدا قرار میگیری، دیگه چه خلایی داری که میگی دارم و دیگه نمیشه؟ گفت دارم پسرم، آرزو دارم خدا منو به دنیا برگردونه براش نماز بخوانم. تازه اینجا که اومدم میبینم نماز یعنی چی. اون نماز، نماز. خب امام میخواد وارد نماز بشه. این ورود حضرت رو به نماز من فکر نمی کنم در وقت امشب بتونم توضیح بدم. دیدنی نماز ابی عبدالله، تماشایی، میذارم برای یه جلسه دیگه. چند آیه قرآن راجع به نماز عنایت بفرمایید. گفتار پروردگار راجع به نماز، میدونید قرآن نزدیک 100 و چند آیه درباره نماز داره. نماز شدید مورد توجه پروردگاره. من در قرآن آیه ای رو ندیدم که خداوند متعال نازل کرده باشه که روز قیامت از جهنمی ها بپرسن چرا اومدین جهنم، بگن حجمونو ترک کردیم یا روزمونو ترک کردیم. تنها در عبادات این آیه برای نماز آمده که قالو لم نکو من المسلین، وقتی از دوزخیان میپرسن چرا اومدین جهنم، میگن یه گناه ما این بوده که ما نماز نمیخوندیم، جزء نمازگزاران نبود. در هیچ شرایطی هم حذف نشده، خیلی عجیبه. مثلا کشتی داره غرق میشه، اول از اون فقها میگن کشتی سواران باید نیت نماز ظهر رو بکنن و غرق بشن، و الا برن اونور نیت نکرده باشن یه نماز گردنشونه و محاکمه دار. سکته مغزی کرده، زبون به کل بند اومده، اصلا بلند نمیشه، افتاده روی تخت خواب، عینه گوشت لش و رها، صبح زور شب واجب نمازشو بخونه اگه توجه داره و تمام نمازو تو ذهنش بگذرونه. نمیتونه ایستاده بخونه، باید تکیه بده به دیوار، نمیشه تکیه بده، باید بیشینه، نمیتونه بیشینه، باید به پهلوی راست بخوابه، نمیتونه به پهلوی چپ بخوابه، نمیتونه به پشت بخوابه، نمیتونه به شکم بخوابه، نمیتونه کمکش بدن نمازش رو بخونه، خداوند رضایت به ترک نماز نداده، چی کارش کنی؟ گفته نماز خزانه ثروت منه، نباید از کفت بره، میخوام این ثروت به تو برسه، چون هم به درد دنیات میخوره، مملکت رو امن میکنه، هم به درد دم مردنت میخوره، مرگ رو آسان میکنه، هم برزخ تو روشن میکنه، هم قیامت کشتی نجاتت. نماز چرا رضایت نداده ترک بشه؟ از شدت کرمش، از بس مهربان به بندش، میگه در هیچ شرایطی این خزانه ثروت از دستت نره، نبایدم. حالا حرف خدا رو ببینید درباره نماز، یه چیزی هست نماز که خدا اینطور میگه، واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. بندگان من، در مشکلات، در فتنه ها، در رنج ها، در بیماری ها، در ناراحتی ها، از صبر و حوصله و از نماز کمک بخواهید، و این کمک خواهی و نماز بار سنگینی مگر بر دوش مردمی که در باطن نسبت به خدا فروتنند. نماز کمک می‌کنه. یه کمکگیری از نمازو که برای خودم اتفاق افتاده براتون بگم. اولین نوه‌ای که خدا به من داد نوه دختری، انگار میکردی پروردگار عالم نقاشیش کرده، موی سر طلایی، رنگ مثل برف سفید، چشم از نظر رنگ هماهنگ با رنگ صورت و رنگ مو، یه چیز خیلی زیبایی. حدود 8 ماهش شده بود، 9 ماهش شده بود، تازه راه افتاده بود، یه نیم ساعتی مونده بود به افطار ماه مبارک رمضان، ساعت شب 14 کسی هم خونه ما نبود، خودمون بودیم، دیدم زنگ میزنن، من رفتم در رو وا کردم، دیدم دخترمه با بچهش، خیلی خوشحال شدم. حالا هر روز یه روز در میون که بهشون سر میزدم، اما بیخبر یه مرتبه اومدن خیلی شادی آور بود برای من. گفتم بفرمین بابا، تا وارد اتاق شد بچه رو خوابون، به شدت شروع کرد به گریه کردن. گفتم بابا شما مهمونی اومدی، بر چی گریه میکنی؟ نتونست حرف بزنه، اشاره کرد به پای بچه، من دیدم که لنگ به بچه پیچیده، لنگو وا کردم، دو طرف پای بچه مثل زمین خشکی که در گرمای تیر بیابی کشیده قاچ قاچ خورده. چیه بابا؟ گو الان از پیش متخصص در این دکتر پوست تهران اومده، گفته قارچ شدید گرفته، تا 6 ماه بعد لباس تنش نکن، با لنگ نخی را بره ببرینش اونور اونور، معالجش هم طولانیه. گفتم پیش کدوم دکتر؟ اسم دکتر رو برد شناختمش. گفتم بابا یه دکتر دیگه هم من سراغ دارم، فکر نمی کنم علاج این بچه زیر دست اون دکتر 6 ماه بکشه. شما افطارتو بکن، من میرم منبرای شبم رو تهی میکنم، بر میگردم بهت میگم اسم اون دکتر و مطب به اون دکتر و نرو خونتون، همینجا باش تا من مسئله این دکتر رو حل بکنم. اومدم دیدم خوابیدن پدر بچه، مادر بچه، خود بچه هم خواب بود. به این آیه توجه داشتم که خدا فرموده بود در مشکلات و گرفتاری ها از نماز کمک بگیرید. حالا چه نمازی بخونم؟ تو نمازا فکر کردم، نماز استغاثه داریم، نماز پدر و مادر داریم، نماز شب ماه رمضان داریم. دیدم پرقدرت ترین نماز تو نمازا نماز شب 11 رکعت. در قرآن تنها مستحبی رو که خدا فرموده اجری که براش قرار دادم به هیچ انسانی و جن و ملکی خبر ندادم. ما تعلم و نفسون ما اخفی لهم من قرة اعیون. شب 11 محرم زن و بچه، دخترا، کوچیکا، بزرگا، خواهرا که با آتیش گرفتن خیمه ها این همه دویده بودن تو بیابونا، با تازیانه کتک خورده بودن، با کعب نیزه کتک خورده بودن، 72 داغ دیده بودن، یک نفرشون این نماز شبشون ترک نشد، حتی بچه های 10-11 سالشون، یک نفرشون. با اضطرابم نخوندن، حتی سکینه کبرا از نماز شب حضرت زینب تعریف میکنه، اون 300 تا العف رو یک دونش رو زینب کبرا کم نذاشت. اون همه بار عبادت خدا رو کشیده، بازم شب 11 300 بار با گریه میگفت الهی منو ببخش، الهی منو ببخش. دیدم قوی ترین نماز این نماز. خب آدم مضطر، آدم گرفتار، آدم رنج دیده، آدم بلا دیده دل سوخته است دیگه. من هم گریه مادر بچه خیلی روم اثر گذاشته بود، هم نگاه معصومانه بچه و هم بیماری بچه که به خطر نخورد. یه گوشه خونه اونجایی که هیچی نبود، بقیه اونور خواب بودن، این نماز رو خوندم. کمم موفق به این نماز شدم، چون کارم زیاده، نمیرسم، نمیتونم، حال ندارم، آدم بدی هستم، خیلی خجالت زده از پروردگارم، همش در درون خودم میگم جاده عمرم داره تموم میشه، دارم میرم، چی کار بکنم، چه جوابی بدم، والله ناراحتم. تو قنوت رکعت 11 گفتم مولای من که به دخترم گفتم یه دکتر متخصص تر سراغ دارم، تو رو گفتم، من وعده تو رو به او دادم، اگه سحر بلند شه بگه دکتر من اسم تو رو ببرم و این بیماری طول بکشه، سخت‌تر بشه، نمیدونم چی میشه، من اسم تو رو نمیبرم، ولی 2-3 روز نگرش میدارم که بگم بابا با اون دکتر متخصص ملاقات دست میده درست. سحری خوردن و صبح رفتن و دوباره به من زنگ زد گفت بابا دکتر چی شد؟ گفتم بابا درست میشه. روز سوم چهارم گفت بابا تا اون دکتر متخصص شما آماده بشه من یه بار دیگه ببرم بچه رو. دکتر گفتم ببر بابا، افطارم بیا خونه ما. رفت دکتر رو اومد گفت بابا دیگه سراغ اون دکتر نرو. گفتم برای چی بابا؟ گفت دکتر پای بچه رو دید گفت نمیدونم چی شده، با طب ما جواب نمیده. دو سه رو دیگه بچه تو کاملا خوب میشه. گفتم بابا اون دکتر خدا بود، مطب بشم نیمه یه شب باز بود. ما هم رفتیم و با توسل به نماز ویزیت دادیم بهش. نماز ویزیت این دکتر برای درمان گرفتاری ها، رنج ها، بلاها. نماز. آفتاب فکر کنم روز عاشورا که روز جمعه بوده سال 61 مرداد ماه بوده، اون وقت حدودای 5 طلوع کرد. بعد طلوع آفتاب جنگ شروع شد تا اذان ظهر حدود 50 و چند نفر از این 72 نفر شهید شدند. خب امام خسته شده بود، رنج دیده بود، تشنه بود، گرسنه بود. اول ظهر وایساد به نماز. واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا على الخاشعین. آیه دیگه میفرماد یا ایها الذین آمنوا. اینجا دیگه روی خدا به رفیقاشه، مؤمن رفیق خداست. یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، ای کسانی که با من ارتباط دارین، ای کسانی که با من معیت دارین، ای کسانی که زحمات پیغمبر منو قدر دانستید و مؤمن شدید در گرفتاری ها و مشکلات، استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. شما وقتی وارد مدار استقامت و نماز بشید بدان که من با تو معیت پیدا میکنم. این خیلی آیه جالبی. خدا با کیه؟ در این آیه میگه با نماز گذاران. نماز، اما آدم نماز بخونه و از اون نمازایی که میگه در نمازم خم ابروی تو تا یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. من یه چند تا نماز دیدم، اگر بحث نماز یکی دو شب ادامه پیدا کرد باید براتون تعریف بکنم چقدر تماشایی. آیه دیگه، این آیه هم از عجایب آیات قرآنه. اینو که حالا من خودم اون شب لمس کردم همین آیه رو. زکریا به پروردگار عالم گفت اشتعل الرأس و شیبا، خدایا به خاطر پیری، فرتوتی، ورشکستگی عمری تمام موهای سرم سپید شد، دیگه نزدیک رفتن. و کانت امرأتی عاقرا، زنم هم الان 77 سالشه، دیگه زن 77 ساله که تو دنیا بچه دار نمیشه، اما خدایا من بچه میخوام. حبلی من لدون کن ولیم یرسونی و یرسومن آل یعقوب. چه ما این بچه رو به او وعده دادیم بهت میدیم، فنادت الملائکتو و هو قائمون یصلی فی المحراب، در محراب نماز بود و در حال نماز. این نماز گزار عاشق من که از من بچه میخواست در حال نماز بود که ملائکه در گوشش ندا دادن ان الله یبشرک بیحیی، خدا تو را به اولاد دار شدنی به نام یحیی مژده میده. و این نمازگزار در سن 80 سالگی و خانومش در سن 75-6 سالگی بچه دار شدن و بچه شونم پیغمبر شد. قائمون یصلی فی المحراب، ما در حال نماز دعاشو مستجاب کردیم. خیلی کار از دست نماز برمیاد، خیلی خیلی. یک کسی برای خود من نقل کرد، گفت یه دانشجویی از دانشجوهای باسواد، نمره بالا، شاگرد اول در امریکا، شیعه، این مهمترین امتحان رو باید میداد، مشکلی پیش اومد، دیر داشت میشد، ماشینم نداشت، وایساده بود بر خیابون که بره دانشگاه، در اضطراب کامل. اون امتحان رو اگه نمیگذرون یه سال دو سال نمیدونم عقب میفتاد، مدرکشو بهش نمیدادن. در نیویورک همینجوری که وایساده بود این شیعه، این جوانی که از خانواده شیعه بود، در درونش متوسل به پروردگار شد که حالا خب خدای ماشینم جلو پای من ترمز بکنه، با 130 کیلومترم بره باز من نمیرسم به دانشگاه. ولی امام صادق میفرماید هیچ وقت باطن آدم امیدش قطع نمیشه، بازم امید داره که این مشکل حل بشه. یه ماشین جلو پاش ترمز کرد، به زبان خودش کجا؟ گفت دانشگاه دیر شده. گفت بی بالا. گفت چقدر تا دانشگاه داهه؟ آقا 45 دقیقه. گفت من 5 دقیقه تو رو میرسونم که قبل از، حالا من نگفته بودم امتحان دارم، که قبل از امتحان وارد جلسه بشی، اما باید با من عهد بکنی که از امروز به بعد تمام نمازاتو اول وقت و هر مشکلی برات پیش اومد از نماز کمک بگیر. از نماز، از نماز. من این مسئله رو از رو اینترنت بهتون میگم. یه بیمارستانی داده بود کارش رو اینترنت که یه دکتری میگه من 60 تا مریض رو تقسیم کردم در بیمارستانم، 30 تا رو در یه بخش بیمارستان که آدم های بیدینی بودن، 30 تا رو در یه بخش بیمارستان که آدم های نسبتاً دینداری بودن، هر 60 تا یه نوع بیماری داشتن، 20 رو می کشید بیماری اینا علاج بشه، اون بیدینا 20 تا 22 روز کشید، اون با دینا 10-12 رو کشید. و برای من اعجاب انگیز بود، رفتم با یکی دو تاشون سه تاشون مصاحبه کردم، دیدم بدنای اینا به بیماری مقاومتش بیشتره، دیدم اینا هم بسم الله میگن، هم ذکر میگن، هم اهل نمازن. تازه فهمیدم که اینا به یه منبع انرژی وصلن، هم دوا زودتر اثر میکنه، هم آرامش باطنی که در نماز به اینا دست میده در سرعت علاج کمک میکنه. و جدیدن هم یه دانشمند مسیحی کشف کرده کسانی که کلمه الله به زبانشون جاری میشه تا میگن یا الله، اگه ضربان قلبشون نامنظم باشه با یا الله گفتن تنظیم میشه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، و بالاترین ذکر نمازه. از فرد و صبح اونایی که سست در نماز بودن یه مقدار توجه بیشتری به نماز بکنن، خصوصا نماز صبح که تو این 17 رکعت 15 رکعت در یک کپ، پس این 2 رکعت در یک کپ. به اندازه‌ای که قرآن به نماز صبح اهمیت داده، به ظهر و عصر و مغرب و عشا اهمیت نده. عقم الصلات طرفی النهار، خیلی آیه عجیب. من بعضی آیه ها رو که میخوام بخونم انگار همه حرکات باطنی من میخواد از سنگینی آیه وایسته. عقم الصلاح لدلوک شمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا. قرآن الفجر نماز صبح، و خدا میگه فقط همین نمازتونه که در معرض دید تمام فرشتگان عالم. خودم برای یه ذره بدن بخوابه و بلند نشه نماز بخونه، آفتاب که پهن بشه بلند شه، اونم با چه کسالتی، با چه رنج درونی. پاشه آدم صبح زود یه وضوعی، یه حالی، بیاد کنار معشوق، شروع کنه با معشوق عاشقانه حرف زدن. اولاً از نظر ظاهری چقدر موثره. یه دکتری شیراز به من گفت، گفت تمام انسان ها شب که میخوابن، تمام انسان ها غلظت خون پیدا میکنن وقتی میخوابن، و بیشتر سکته های قلبی و مغزی میگفت شبه، این در دنیا ثابت. بعد میگفت این که اسلام گفته وقتی از رخت خواب بلند میشی یه مقدار بیشین و بعد بلند شو، در جا بلند نشو، برای جلوگیری از سکته است. و بعد گفت این غلظت خون رو نه صبح زود آب رد میکنه، نه قرص، نه شربت، فقط این 2 رکعت نمازی که اسلام قرار داده. من بیش 3 رکعت هم نه، میگفت با 2 رکعت غلظت خون برطرف میشه. نه 3 رکعت میخواد، نه 4 رکعت، 2 رکعت. نماز خیلی نمازه. خیلی.